سلام، ساعت 9 صبح شد. در نیمه دوم این برنامه خبری، برنامه ساعت درسی به میزبانی مرسلین ارسلا تقدیمتان خواهد شد. اما پیش از آن فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان. عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید که کار پروژه تاپی به زودی از ولایت هرات آغاز می شود. بر اساس خبرنامه دفتر آقای برادر، او روز جمعه 11 سنبله در سفرش به هرات و در جریان دیدار با بازرگانان و سرمایه گذاران این ولایت گفته که باشنده های هرات از نخستین مزایای این پروژه مستفید خواهند شد. پروژه تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می دهد. حکومت طالبان در ماه جوزا نیز گفته بود که این پروژه به زودی آغاز خواهد شد. کار پروژه تاپی در داخل افغانستان بنابر مشکلات امنیتی در دو دهه گذشته به تأخیر روبرو شد. برنامه غذای جهان هشدار داده که سرازیر شدن سیلاب ها در پاکستان به روند کمک رسانی به افغانستان آسیب رسانده. کریس کایی رئیس بخش پاکستان در این برنامه روز جمعه 11 سنبله از طریق کنفرانس ویدیویی به خبرنگاران در ژینو گفت که آنها نه تنها از کمبود مواد غذایی در پاکستان نگرانی دارند، بلکه تاثیر منفی سیلاب ها بر کمک رسانی در افغانستان مایه نگرانی بیشتر آنها شده. به گفته کایی، پاکستان راه و مسیر خیلی مهم برای رساندن کمک ها به افغانستان، زیرا بخش بزرگ این کمک ها نخست به بندر کراچی می رسد و سپس به افغانستان منتقل می شود. به اساس معلومات اداره های سازمان ملل متحد، در حال حاضر نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان با عدم امنیت غذایی روبرواند. تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه جام 20 اوری آسیایی امروز 12 سنبله به مسافه سریلانکا می رود. بازی ساعت 4 به وقت محلی در ورزشگاه کرکت شارجه آغاز خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان در دو بازی گذشته در برابر بنگلادش و سریلانکا به پیروزی رسید و در میان چهار تیم برتر به دوره بعدی راه یافت. بازی بعدی کرکت بازیکنان روز چهارشنبه همین هفته 16 سنبله مقابل پاکستان آغاز خواهد شد. پس از آن افغانستان روز پنجشنبه 17 سنبله در برابر تیم هند به میدان خواهد رفت. اردو ایالات متحده آمریکا میگوید آماده است با برنامه کمک های جهانی برای آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در پاکستان همکاری کند. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه 2 سپتامبر گفت که فرماندهی مرکزی این کشور یک گروه ارزیابی را به اسلام آباد میفرستد تا اعضای آن دریابند که پنتاگون چه نوع کمکی را برای پاکستان فراهم کرده میتواند. در سیلاب های مرگبار در پاکستان بر اساس آمار رسمی حکومت این کشور بیش از 1200 تن جان باخته و میلیاردها دلار زیان مالی به مردم و دولت وارد شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کنگرس کشورش خواسته تا کمک اضطراری 11.7 میلیارد دلاری با اوکراین را تصویب کند. این پول شامل بسته 40 میلیارد دلاری نمی شود که آمریکا امسال برای کمک با اوکراین تصویب کرده بود. کاخ سفید می گوید که 75% کمک های دهات شده در بخش نظامی و حمایتی به اوکراین تسلیم داده شده. به اساس گزارش ها کمک های تازه برای خرید تجهیزات نمایی، حمایت استخباراتی و بودجه اوکراین مصرف خواهد شد. از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، کشورهای غربی در رأس ایالات متحده آمریکا صدها میلیون دلار با کیف کمک کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 12 سنبله 1401 خورشیدی که برابر می شود با 3 سپتامبر 2022 میلادی. من خجسته کبیری هستم. کشته شدن مولوی مجیب رحمان انصاری و 19 تن دیگر از اثر حمله در مسجد گازرگاه هرات. تمیم آسی، معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان میگوید حضور گروه های حرس افغان در افغانستان در حال افزایش است.
بزرگترین تهدید علیه طالبا در این مرحله خود طالبا و گروه های طالبا هستند که افراطی تر هستند.
اخذ 20 دلار مالی از افغان هایی که میخواهند خارج از افغانستان بروند. همچنان تظاهرات زنان معترض در پیوند با خشونت با الهه.
میره در مؤسسات کمک طلب کنی، چهار تا کسایی که دوست دارن رفیقایشون رو بدون میتونن، کسایی که فقیر و ناتوان هیچ چی نمیتونن.
ضمن از اینکه در اعتراض به الهه دادخواهی کردیم، با یک پیام واضح و مشخص به نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، جامعه جهانی و همچنان تمام نهادهای حقوق بشری داشتیم که سکوت تلخان پیرامون سرنوشت الهه ننگ است.
مجموعه خبری رادیو آزادی. سپاس که شنونده رادیو آزادی هستید. دوستداران برنامه ساعت درسی، تا لحظات دیگر این برنامه آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن چند گزارش خبری را دنبال میکنیم. انفجار دیروز 11 سنبله در ولایت هرات که در آن نزدیک به 20 تن کشته شدند، با واکنش‌های زیادی به همراه شده. آمریکا، ایران و شماری از سیاسیون افغانستان این رویداد را نکاحش کردند. مولوی مجیب الرحمن انصاری از عالمان دینی طرفدار طالبان یکی از کشته شده‌های انفجار روز جمعه بود. حکومت طالبان می‌گوید انتقام کسانی را که در این رویداد جان باختند خواهند گرفت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی می‌شنویم.
انفجار دیروز در مسجد گذرگاه ولایت هرات با واکنش‌های به امراه شده. تام وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، در توییت با خانواده‌ها و بازمانده‌های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده است. او خواسته تا مسئولین انفجار دیروز به پنجه قانون سپرده شوند. حکومت طالبان با نکوهش کردن این رویداد گفته که در امنیت جان مولوی مجیب الرحمن انصاری هیچ گونه غفلت صورت نگرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیامی که شب گذشته در توییتر نشر شد گفت که در چند روز گذشته در برابر شمار از اعضای گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش عملیات‌های در غرب افغانستان صورت گرفت که در نتیجه چند تن از افراد این گروه کشته شدند. به گفته مجاهد، تدابیر ویژه برای امنیت مولوی انصاری به اجرا گذاشته شده بود و موتر زرهی هم در اختیار او قرار داشت. تا هنوز واضح نشده که حمله بر جان این مولوی حامی طالبان کار کی بوده. در کابل، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی انفجار دیروز در مسجد گذرگاه هرات را نکوهش کردند، اما هر دو در اعلامیه‌هایشان از مجیب الرحمن انصاری نام نبردند. وزارت خارجه ایران نیز این رویداد را نکوهش کرده و گفته که این کشور در کنار افغانستان در مبارزه‌اش با تروریسم و افراطگرایی ایستاده است. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، در توییت انتقاد کرده و گفته است که حکومت طالبان تنها به کشته شدن مجیب الرحمن انصاری ابراز تأسف کرده و در مورد غیر نظامیان که در انفجار دیروز جان باختند واکنش جدی نشان نداده است. مولوی نوراحمد اسلامجار، والی طالبان برای هرات، در پیام ویدیویی دیشب گفت که عاملان حمله بر مسجد گذرگاه هرات مجازات خواهند شد.
امت مسلمه و ملت متدین افغانستان و امارت اسلامی افغانستان انتقام خون پاک عالم برجسته ما را از کردلان و گمرهانی که علمای ما را شهید میکنند خواهد گرفت.
برخی رسانه‌ها به شمول خبرگزاری آنادولوی ترکیه به نقل از مقام‌های محلی هرات گزارش دادند که در انفجار دیروز در مسجد گذرگاه این ولایت حداقل 46 تن جان باختند و 84 تن دیگر زخم برداشتند. این آمار به صورت رسمی تایید نشده است. مولوی مجیب الرحمن انصاری از منتقدان سرسخت حکومت جمهوری پیشین به شمار می رفت. وی چند پیش در یک نشست بزرگ عالمان دینی در کابل گفته بود که مخالفان طالبان باید سر زده شوند. در چند ماه گذشته در افغانستان مسجدها، عبادتگاه‌ها و خانقاه‌ها بارها هدف حملات بمب‌گذاری‌ها قرار گرفتند. مسئولیت بیشتر این رویدادها را شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. با آنکه طالبان جنگ افغانستان را پایان یافته می‌دانند، اما شمار از آگاهان نظامی می‌گویند که چالش‌های امنیتی در برابر طالبان وجود دارد و در حال حاضر حدود 20 گروه تروریستی منطقه‌ای در افغانستان فعالیت دارند.
گزارش همکارم جاوید نعیمی را در پیوند به حمله دیروز در مسجد گذرگاه هرات شنیدید که در آن مولوی مجیب الرحمن انصاری با 900 تن دیگر کشته شد و واکنش های زیاد رأی انفجار در پی داشته. رویدادهای امنیتی در افغانستان به نگرانی‌های مردم افزوده. بانک طالبان می‌گویند جنگ‌ها در افغانستان پایان یافته، اما آگاهان نظامی به این باورند که در حال حاضر بیش از 20 گروه حراس‌افغان منطقه‌ای در افغانستان فعالیت دارند. تمیم آسی، معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت که بر اساس اطلاعات استخباراتی برخی کشورها حضور گروه‌های حراس‌افغان در افغانستان رو به افزایش است. جاوید نعیمی با آقای آسی گفتگو کرده و نخست پرسیده که آیا باز افغانستان به صحنه رقابت قدرت‌های جهان و یا هم گروه‌های حراس‌افغانی مبدل شده؟
افغانستان یکی از کشورهایی است که نقطه حائل است و یک ساحه نفوذ است برای قدرت‌های بزرگ، و افغانستان پستوی سه قدرت بزرگ است: یکی روسیه، دوم چین و سوم هند. و متاسفانه هر باری که تصادم و رقابت ها بین قدرت های بزرگ زیاد میشه، بعدا جنگ های نیابتی هم در افغانستان زیاد میشه، و دلیلش ایست که قدرت های بزرگ نمیخواین در جغرافی های خود یا در جغرافی هایی که منافع حیاتیشان با او وابسته باشه جنگ های خود پیش ببرن. به مخاطر کشورهای مثل افغانستان نقطه تصادم و رقابت های نظامیشان میشه. بنان یکی از خطرات بسیار اساسی که متوجه افغانستان است با به هم خوردن نظم جهانی، متاسفانه تصادما و جنگ های نیابتی در افغانستان زیاد میشه و شما میبینین یک افزایش گروه های مختلف نظامی و ملیشه را که در افغانستان از خاک افغانستان استفاده میکنن و به خاطر پیش بردن منافع قدرت های بزرگ از جغرافیای افغانستان استفاده میکنن و در اینجا خشونت ها و برخوردهای نظامی زیاد میشه.
خب آقای یاسی، در حال حاضر کدام گروه بیشترین درد سر برای طالبان در افغانستان است؟
بزرگترین تهدید علیه طالبان در این مرحله خود طالبان و گروه های طالبان هستند که افراطی تر هستند و طرفدار یک قرائت بسیار شدید و افراطی از اسلام هستند. کی زمینه ساز انقسام و تقسیم شدن طالبان را به گروه های مختلف می سازه، و شما می بینید که سلفی های طالبان به یک گوشه شده، حنفی هایشان به دیگه گوشه شده، و همی قتل قتال های را که شما از علمای دین می بینید یک بخش از مو بازی است که اینا متاسفان از مدارس پاکستان به افغانستان آوردن.
و آیا توانایی گروه های تروریستی و شورشی در افغانستان در مقایسه با گذشته بیشتر شده؟
فعلا شما از سخنگوی وزارت خارجه چین شنیدین، از مقامات امنیتی ایران و روسیه هم شنیدین که گروه های تروریستی حضورشان در افغانستان رو به افزایش است. فعلا تخمینی که از طرف ملل متحد و دیگه نهادها شده 30 گروه تروریستی در افغانستان زیر چتر طالبان فعالیت میکنن، و متاسفانه با نبود یک حکومت قوی با برنامه و یک نیروی منظم و تربیت شده و آموزش دیده نظامی امنیتی، ای گروه ها دست باز پیدا میکنند در قسمت فعالیت در جغرافیای افغانستان، و بلی توانایی و قدرت های نظامیشان هم روز به روز زیاد شده میره. و اگر زود طالبا تن به یک ساختن یک حکومت همه شمول مسلکی و یک نیروی آموزش دیده تنظیم نکنن، افغانستان متاسفانه باز باعث ازی خواهد شد که از خاک افغانستان دیگه کشورها تهدید شد و کشورهای خارجی در اینجا لشکرکشی کنن و طالبان باز یک بار دیگه زمینه یک مداخله دیگه و یک لشکرکشی دیگه در داخل افغانستان شد.
مصاحبه تمیم آسی، معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان را شنیدین که از افزایش گروه های حراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که یک بار دیگر زمینه ای فراهم خواهد شد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد میگوید که سیلاب‌های اخیر در پاکستان موانع جدی را برای کمک رسانی در افغانستان ایجاد کرده. برنامه غذای جهان دیروز 11 سنبله از این وضعیت هشدار داد و گفت که پاکستان بزرگترین مسیر کمک رسانی برای افغانستان است. یک مقام این برنامه گفته است که پارسال حدود 320 هزار تن مواد غذایی به افغانستان منتقل شده بود، اما او هشدار داد که سرازیر شدن سیلاب‌ها در پاکستان برنامه های امسال را با موانعی روبرو کرده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنویم.
برنامه غذایی جهان میگوید سیلاب‌های ویرانگر در پاکستان بر کمک رسانی برای افغانستان در همسایگی این کشور تأثیر منفی گذاشته. اداره‌های مربوط سازمان ملل متحد میگویند بیشترین کمک‌ها از طریق پاکستان به افغانستان منتقل می‌شود، اما آنها هشدار دادند که در نتیجه سیلاب‌های خیلی ویرانگر و بی‌پیشینه در پاکستان، ماموریت کمک رسانی با موانع جدی روبرو شده. کرسکای رئیس بخش پاکستان در برنامه غذایی جهان دیروز از طریق کنفرانس ویدیویی به خبرنگاران در ژنو گفت که در حال حاضر آنها برای تهیه مواد غذایی به نیازمندان در پاکستان تمرکز می کنند. اما او افزود که آنها نه تنها از کمبود مواد غذایی در پاکستان نگرانی دارند، بلکه تأثیر منفی سیلاب‌ها بر کمک رسانی در افغانستان مایه نگرانی بیشتر آنها شده است. کرسکای افزود که پاکستان راه و مسیر خیلی مهم برای رساندن کمک‌ها به افغانستان است، زیرا بخش بزرگ این کمک‌ها نخست به بندر کراچی می‌رسد و سپس به افغانستان منتقل می‌شود. این مقام برنامه غذایی جهان افزوده که در حال حاضر جاده‌ها در پاکستان ویران شدند و این وضعیت انتقال کمک‌ها را خیلی مشکل کرده. به گفته او، برنامه غذایی جهان پارسال حدود 320 هزار تن مواد غذایی را به افغانستان منتقل کرد، اما کرسکای هشدار داده که سرازیر شدن سیلاب‌ها در پاکستان برنامه‌های امسال را با موانع روبرو کرده است. رئیس عملیاتی برنامه غذایی جهان در پاکستان افزوده است محصولات امسال گندم در این کشور در مناطق نگهداری می‌شد که بخش بزرگ آن را سیلاب‌ها از بین برده است. در پاکستان از ماه جون امسال بارندگی های سنگین و پیهم آغاز شد که سیلاب های شدید را به امراه داشت. به گفته این مقام های پاکستانی، در این سیلاب ها تا اکنون بیش از 1200 تن جان باختند و بیش از 1,000,000 خانه ویران شدند. بخش بزرگ از زمین های زراعتی با محصولات آن زیر آب شده و وضعیت نگران کننده را به میان آورده است. سیلاب‌ها در افغانستان هم صدها قربانی یا زخمی بر جای گذاشته و زیان‌های زیاد را به مردم وارد کرده است. پیش از سیلاب‌ها هم مردم در افغانستان با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کردند، زیرا با حاکمیت دوباره طالبان در این کشور بخش بزرگ از کمک‌های جهانی قطع شد و اکثریت کسب و کارها به شمول فعالیت‌های اقتصادی متوقف شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنیدید که سازمان ملل متحد میگوید که سیلاب‌های اخیر در پاکستان موانع جدی را برای کمک رسانی در افغانستان ایجاد کرده. یک عضو کابینه بریتانیا از اقدام‌های حکومت کشورش هنگام خروج تمام نیروهای بین‌المللی از افغانستان دفاع کرده است. گراهام استیوارد وزیر دولت بریتانیا در امور اروپا به رادیو آزادی گفته که هر گونه توجه ممکن به همکاران افغان نیروهای کشورش صورت گرفت. پیش از این یک مقام دیگر بریتانیا از پالیسی های حکومت آن کشور در جریان عملیات انتقال دو هفته ای از میدان هوایی کابل انتقاد کرده بود. بیشتر در این گزارش باز هم از جاوید نعیمی میشنویم.
وزیر دولت بریتانیا در امور اتحادیه اروپا میگوید کشورش هنگام خروج نیروهای بین المللی از افغانستان هر گونه تدابیر را با افغانهای آسیب پذیر به اجرا گذاشت. گراهام استیوارد در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی از اقدامهای بریتانیا در جریان عملیات دو هفتهی انتقال از میدان هوایی کابل دفاع کرد و گفت:
Everything can always be improved, but I think
هر کاری ممکن بهتر شود. اما با آنچه که با توجه به وضعیت صورت گرفت افتخار میکنم. همین که ما اقدام کردیم، به همکاران افغان ما توجه داشتیم و چگونه عملیات انتقال آنها را به اجرا گذاشتیم، فکر میکنم که اقدامهای ما کامل نبود، اما خیلی ها مناسب و درست بود.
Not a perfect one.
پیش از این جان مککول، یک مقام ارشد اردوی بریتانیا که نخستین قماندان نیروهای ایسف تحت رهبری ناتو در افغانستان بود، ماه گذشته در گفتگو با بی بی سی تاکید کرد که پروسه انتقال همکاران افغان بریتانیا با پراگندگی های امراه بود. مککول گفته بود که بن والس وزیر دفاع و سایر مقام های بریتانیایی بنابر کوتاهی در خصوص مسئولیت همکاران افغانشان باید شرمنده باشند. وزیر داخلی بریتانیا گفته که پس از حاکمیت طالبان در تابستان گذشته حدود 15,000 شهروند افغانستان به این کشور منتقل شدند. پریتی پاتل یک روز پیش از یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت گفته بود که قرار است حدود 5,000 تن دیگر از افغانها هم به بریتانیا منتقل شوند. برخی از همکاران افغان نیروهای بین المللی که تا هنوز هم در افغانستان ماندند میگویند زندگی ایشان مملو از تهدید و هراس شده، اما باز هم امیدواری دارند تا همکاران خارجی ایشان در انتقال آنها کمک کنند.
تشکر که تا این دم گزارش های خبری را با ما دنبال کردین. با رادیو زدی باشید تا از تازه ترین ها و مهمترین ها آگاه شوید. برنامه ساعت درسی نیز آماده نشر است، اما حال
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که به خاطر ادعاهای ازدواج اجباری و سوء استفاده از یک زن توسط مقامهای پیشین حکومت طالبان نگران است. یونما امروز در توییتر از مقامهای حکومت طالبان خواست است که تمامی موارد ادعا شده نقض حقوق زنان را به گونه شفاف بررسی کند. با این حال شماری از زنان معترض امروز در یک جای بسته خواستار تامین عدالت شدند. طالبان تا کنون در این مورد با مذرت دیروز زنان در یک جای سربسته خواستار تامین عدالت شدند. طالبان تا کنون در این مورد چیز تازه نگفتند، ولی پیش از این آن را یک دسیسه خوانده بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش. شماری از زنان معترض امروز در فضای سربسته برای الهه صدای عدالت خواهی سر دادند. این زنان میگویند طالبان اگر خود را حاکمان مسئول میدانند باید عدالت در برابر الهه را تامین کنند. مونسه مبارز، مؤسسه جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان به رادیو آزادی میگوید سازمان‌های جهانی باید سکوتشان را در این باره بشکنند.
ضمن از اینکه در اعتراض بر الهه دادخواهی کردیم، با یک پیام واضح و مشخص به نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، جامعه جهانی و همچنان تمام نهادهای حقوق بشری داشتیم که سکوت تلخ‌تان پیرامون سرنوشت الهه ننگ است و شرم است.
زکیه سعادت از اعضای جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان میگوید نیاز است که در کنار قربانیان خشونت ها استادگی شود. او به رادیو آزادی گفت:
ما یک برنامه متفاوتی البته در یک محیط سرپوشیده داشتیم که کلا بحث و موضوع پیرامون در گروگیری یک زن در گرو گروه طالب و در و همچنان تهمت بستن بر یک زن به خاطر اینکه یک زن آزاد است و باورهای آزاد داره و دور است از دیدگاه افرادگرانه طالبی، همچنان به خاطر استاد شده در پهلوی یک زن درد دیده افغان.
سه روز پیش ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در آن بانوی با نام الهه ادعا کرد که سعید خوستی، سخنگوی پیشین وزارت امور داخلی طالبان، حدود 7 ماه پیش او را وادار به ازدواج اجباری کرده است و نیز بر او تجاوز جنسی کرده است. سعید خوستی در صفحه تویترش ازدواج با این بانو را تایید کرد، اما گفت که اکنون از او جدا شده است. او همچنان ادعا کرد که الهه را لتوکوب نکرده است. نشر این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی در داخل و خارج از افغانستان واکنش‌های تندی را به همراه داشت. به تازگی روز جمعه نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در توییت نوشته است که از ادعاهای بانویی که در مورد ازدواج با زور و سوء استفاده یکی از مقامهای طالبان نگران است. یونما روز جمعه در توییتر از مقامهای حکومت طالبان خواست است که تمامی موارد ادعا شده نقض حقوق زنان را به گونه شفاف بررسی کند. خواستیم در پیوند به اعتراض زنان معترض افغان و اظهارات یونما دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما پیش از این آقای مجاهد در صحبت با رادیو آزادی نشر این ویدیو را دسیسه در برابر قاری سعید خوستی دانسته است. گزارش را در پیوند به اعتراض زنان معترض به خاطر الهه و همچنان نگرانی دفتر معاونت سازمان ملل متحد شنیدین. حکومت طالبان میگوید پس از این که کسی از افغانستان به بیرون سفر کند $20 مالی از او گرفته خواهد شد. اداره ترانسپورت ملکی و هوانوردی حکومت طالبان میگوید به همین گونه افرادی که میخواهند در داخل افغانستان از یک ولایت به ولایت دیگر از راه هوایی سفر نماید $5 مالی بدهد. این وزارت هدف این فیصله را امنیت هوانوردی ذکر کرده است، اما مردم در واکنش این فیصله تصمیم طالبان را نادرست و دور از تطبیق می‌خواند. بیشتر در این گزارش از همکارم می‌شنویم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می‌توانید.
اداره ترانسپورت ملکی و هوانوردی حکومت طالبان میگوید در یک فیصله جدید پس از این افرادی که میخواهند به بیرون از افغانستان سفر کنند $20 مالی از آنان گرفته خواهد شد. امام الدین احمدی سخنگوی این اداره امروز جمعه به رادیو آزادی گفت این فیصله از آغاز ماه روان میلادی قابل تطبیق است.
افغانستان که هم ده هوای چلند امنیت بر
در افغانستان هم برای امنیت هوانوردی مالیه تعیین شده که بر پروازهای جهانی $20 و بر پروازهای داخلی $5 امریکایی است. این مالی از تاریخ اول ماه سپتامبر اعمال می شود که از تیکت هر مسافر این مالی اخذ می شود. تیکت هایی که پیش از این بوک شدند از این امر مستثنا می باشد.
آقای احمدی همچنان می گوید هدف این تصمیم امنیت هوانوردی است، اما این را نگفته است که چگونه امنیت. تلاش کردیم که از آقای احمدی در این مورد معلومات به دست بیاوریم که آیا این موضوع از پیش بود و یا به تازگی حکومت طالبان چنین مقرره ای را ایجاد کرده است، اما وای به این پرسش ما پاسخ نداد. اما شمار از مسئولان شرکت های سیاحتی برای دیازادی گفته که در جریان نظام پیشین چنین مالی از مسافران اخذ نمی شد. شمار از مردم در واکنش این تصمیم حکومت طالبان گفت که این یک تصمیم نادرست است. با باور آنان طالبان به یک نام و نام دیگر میخواهند از مردم پول بگیرند. باشنده کابل که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
طالبان در این اواخر بالای از مسافرینی که در داخل و بیرون از کشور از طریق هوا مسافرت میکنند یا سفرهای پلان میکنند مالیه وضع کرده است که در اصل یک فیصله اشتباه بوده. با توجه به وضعیت بد اقتصادی میتوانیم بگوییم که مردم توان پرداخت مالیه را ندارند. اگر این پروسه هم تو دوام پیدا کنه دیگه در آینده ما شاید از این خواهد بودیم که سکتور خصوصیان در شرکت هایی که سرمایه گذاری کردن اینا هم شاید فعالیت های خود متوقف کنه.
باشنده دیگر کابل که او هم نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید این یک تصمیم نادرست است.
با افغانستان که حسینی روان ناور اقتصادی وضعیت او
به یک نحوی ظلم بر مردم است. مالیه برای این جمهوری میشود که برای مردم خدمات ارائه شود، اما از بدبختی در یک سال گذشته آنان هیچ کاری هم نکردند. اگرچه این کار امکان دارد چرخی اقتصادی کشور را به حرکت یا چرخش بیاورد، اما آن طوری که دنیا انتظار دارد ممکن است چنین اقدامات مفید تمام نشود.
سهولتون و سانتیاوی را منست کرد.
تا تلاش خود را کردیم تا نظر شما را از شرکت‌های هوایی را در مورد فیصله جدید حکومت طالبان داشته باشیم، اما چیزی بیشتر از تلاش نتوانستیم. اگرچه طالبان هدف این فیصله را امنیت هوانوردی خوانده است، اما باور این است که طالبان با بحران شدید اقتصادی مواجه هستند و می‌خواهند با چنین برخوردهای عواید سالانه خود را زیاد بسازند.
پیام ها و نظریات شما
ما که از ولایت غور هستیم، همیشه وقت با شرایط دوادنگله به ادارات دولتی ولایت غور همیشه وقت مصروفیم. در ادارات دولتی ولایت غور تمام یلوستالی ها همه ادارات اونقدر رشوت میخورن، اونقدر جنبه و جنبه بزیه که هیچ دوای به شکل عدالت بیسره نمیشه. دیت هایی که در باره خونه های یکیر 17 لگ، یکیر 13 لگ، یکیر 20 لگ، یکیر 30 لگ، یکیر 35 لگ، یکیر 10 لگ نید تو بیدالتی هرکس هرچی خواست میکنه. مردم از دست یه جیر رشوت خوری های بسوتی آمده، کدوم قوم کدوم قوم اونقدر سی قومگرایی به روی کار آمده که از فساد به اوجی خونه. میره در مؤسسات که کمک طلب کنی، چهار تا کسایی که دوست دارن رفیقایشون رو بدون میتونن، کسایی که فقیر و ناتوانه هیچی نمیتونن. همیتر به مشکلات مواجه مردم روستاهای اینجا خبرنگار وجود نداره. هر کس هر چی میخواه و هر کس میکنه، کسی پرسان نام کنه. شما یاد موضوع که همین به اون مسئولین برسنین که قدر مشکلات به مردم ایجاد نکنن.
محمد ساد هستم از هرات، از ولسوالی پشتزارگون با شما با تماس هستم. این سرک هرات چشک دو سال پیش شروع شده بود. کاری آن تقریبا جلو از سطوحات امارات اسلامی 80% پیشرفت کرده بود. 40 کیلومتر سرک کاری آن 80% پیشرفت کرده بود و حالا آن 40 کیلومتر که 80% پیشرفت کرده بود رو به تخریب و خرابی است. از وزارت فواید عامه و مسئولین امارات اسلامی می خواهیم که درباره تطبیق باقی آن سرک هست پیشش نماید و هم را ترمیم و به بربرداری بسپارند. آن سرک که از حال موترها و برومرور از روی هم میکند رو به تخریب است.
سپاس که تا این دم با ما هستید. رسیدیم به پایان گزارش های خبری و حال هم نوبت میرسد به برنامه ساعت درسی، اما پیش از آن تکرار داریم به خبرهای کوتاه از افغانستان و جهان. عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید که کار پروژه تاپی به زودی از ولایت هرات آغاز می شود. بر اساس خبرنامه دفتر آقای برادر، او روز جمعه 11 سنبله در سفرش به هرات و در جریان دیدار با بازرگانان و سرمایه گذاران آن ولایت گفت که باشنده های هرات از نخستین مزایای این پروژه مستفید خواهند شد. پروژه تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد. برنامه غذایی جهان هشدار داد که سرازیر شدن سیلاب‌ها در پاکستان به روند کمک رسانی به افغانستان آسیب می‌رساند. کریسکایی رئیس بخش پاکستان در این برنامه روز جمعه 11 سنبله از طریق کنفرانس ویدیویی به خبرنگاران در ژینو گفت که آنها نه تنها از کمبود مواد غذایی در پاکستان نگرانی دارند، بلکه تاثیر منفی سیلاب‌ها بر کمک رسانی در افغانستان مایه نگرانی بیشتر آنها شده است. بر اساس معلومات اداره سازمان ملل متحد، در حال حاضر نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان با عدم امنیت غذایی روبرواند. تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه جام بیستاوری آسیایی امروز 12 سنبله به مسافه سریلانکا می رود. بازی ساعت 16:00 به وقت محلی در ورزشگاه کرکت شارجه آغاز خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان در دو بازی گذشته در برابر بنگلادش و سریلانکا به پیروزی رسید و در میان 4 تیم برتر به دور بعدی راه یافت. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید آماده است با برنامه کمک‌های جهانی برای آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در پاکستان همکاری کند. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه 2 سپتامبر گفت که فرماندهی مرکزی این کشور یک گروه ارزیابی را به اسلام آباد می‌فرستد تا اعضای آن دریابند که پنتاگون چه نوع کمکی را برای پاکستان فراهم کرده می‌تواند. در سیلاب‌های مرگبار در پاکستان بر اساس آمار رسمی حکومت این کشور بیش از 1200 تن جان باختن و میلیاردها دلار زیان مالی به مردم و دولت وارد شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کنگره کشورش خواسته تا کمک اضطراری 11.7 میلیارد دلاری با اوکراین را تصویب کند. این پول شامل بسته 40 میلیارد دلاری نمی شود که آمریکا امسال برای کمک با اوکراین تصویب کرده بود.
کاخ سفید میگوید که 75% کمک های تعهد شده در بخش نظامی و حمایتی به اوکراین تسلیم داده شده. بر اساس گزارش ها کمک های تازه برای خرید تجهیزات نظامی، حمایت استخباراتی و بودجه اوکراین مصرف خواهد شد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، روزتان بخیر و برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم برایتان تدریس می شود. یادآوری میکنم که محتوای درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز برنامه مضمون جغرافیای صنف دهم ارائه می شود. در ابتدا استاد برایتان وضع جیولوژیکی افغانستان را تشریح خواهد کرد. در این سلسله دریاها، ابحار، سلسله کوه‌ها شامل است. در ادامه ساختمان و اشکال اراضی افغانستان را خواهیم خواند. می رویم و این سلسله را با هم در درس استاد دنبال می کنیم.
می آیم با وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوههای بلند دارنده کوههای بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوه‌ها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی هایی که زمین با دره های بزرگ، دشت ها و صحرا ها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دوره های مختلف جیولوژیکی بوده که با اساس و تهداب مطالعات آن ساحات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعدا می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله دره های عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه ها، دشت ها و صحرا ها شامل است. در دوره میزوزویک ساحات وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتس فرا گرفته بود. در عهد سوم معرفت الارضی سینوزیک احجار رسوبی بقای مهم شیل ها، کانگرو مراته ها، احجار ریگی و آتش پشانی تشکیل می دهد. در عصر کواترنری در نوای رسوب گذاری که عملان باد است و ملاحظات می رسد. بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند. و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده می کنین. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی می باشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که است از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد. بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان را از روی ارتفاع به ترتیب زیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط از 500 تا 2000 متر ارتفاع واقع دارد که در شکل هم دیده می شود، نقشه 48 حاصل خیزا تشکیل می دهد و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار. و این هم که شما می بینین این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی هم تشریح شده اند.
د در درس استاد شنیدیم که سه حوزه شامل حوزه های آمو، هلمند و ننگرهار در افغانستان دارای کمترین ارتفاع از سطح بحر است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس امروز صنف 11 هم به یکی از موارد جالب در جغرافیای افغانستان می پردازیم. این موضوع عبارت از بحث حیوانات وحشی در افغانستان است. در درس امروز جغرافیا می خوانیم که در مجموع در افغانستان چند نوع حیوان وحشی زیست دارند. این حیوانات شامل خانواده کدام نوع حیوانات است و اینکه بیشتر در کدام مناطق افغانستان زیست دارند. بحث انرژی مسئله دیگری است که در ادامه درس امروز با آن پرداخته خواهد شد. این همه موارد را با هم در تشریح درس جغرافیای صنف 11 هم از استاد می شنویم.
اولین موضوع راجب حیوانات وحشی هست. کما می تانه بگیم در کل حیوانات با عنوان یکی از پدیده های مهم محیطی بالای احیای طبیعی تأثیرات بارزی دارند. که در طبیعت به خصوص در جنگل ها حیوانات مختلفی زندگی می کنند که هر کدام آنها اهمیت خاص خود را دارا می باشند. حیواناتی که در جنگلات و چراگاه ها زندگی می کنند از اهمیت چی؟ از نظر جلب سیاهی، شکار، پوست و توازن طبیعت دارای ارزش فراوانی می باشند. که در کل در کشور 27 نوع مار تثبیت شده است که 7 نوع آن زهری و 5 نوع دیگر آن افعی بوده و 2 نوع دیگر آن چی؟ کبرا می باشند. پستانداران میتونه بگیم که در کل 120 نوع پستاندار در افغانستان شناخته شده است که چی شناخته شده است که اما متاسفانه بسیاری از آنها در حالت از بین رفتن یا فرار میباشند که مهمترین آنها عبارت از گرگ، روبای سرخ، پیشک خرد و پیشک کوهی که در تمام بخشهای کشور پراکنده است که از جمله میتونیم خود خرس بگیم. خرس ها در ساحات جنگلی و کوهی زندگی میکنن. گوسفند، مارکوپولو، آهو، بزمار خود و غیره قابل یادآوری هستند که در نقاط مختلف افغانستان زندگی میکنن. یک سروی که انجام شده بر اساس همون سروی در حدود 300 نوع پرنده در نقاط مختلف کشور چکار شده تشخیص داده شده هست. از جمله میتونه که مشهورترین آنها نام ببریم قاز هست، شترمرغ، مرغابی، توتی، عقاب، قیچی، گنجشک و ده ها نوع دیگره. میتونه چه بکنین نام ببریم. موضوع بعدی سر وضعیت زراعت و مالداری در افغانستان هست که در کل افغانستان از جمله ممالک رو به انکشاف هست که اکثریت مردمان چی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق زراعت و مالداری نیازمندی های اولیه خود رو چکار میکنن؟ رفع میکنن. که سیستم آبیاری در کشور ما چکار شده؟ این کشف نکرده هست و به خاطر که کمبود مقدار بارندگی و قلت آب بعضا صدمه شدید به زراعت و مالداری کشور ما میرسانه. که سیستم آبیاری گفتیم که در کشور ما چکار کنه؟ انکشاف نکرده و جریانات آبی دریاها افغانستان به صورت دقیق ارزیابی نگردیده و از آب آن استفاده به صورت نگرفته است. و همچنان میتونیم بگیم که خود سرمایه گذاری هم در این بخش زراعت ضعیف میباشد و تا اکنون در اکثر نواحی کشور که زراعت آن محتاج به آبیاری میباشد بررسی نشده است. زراعت و مالداری در افغانستان تا حد زیاد به شیوه عنعنوی صورت میگیره و هدف عمده از فعالیت های زراعتی خانواده ها دهاقین رفع نیازمندی های مصرفی خود آنها میباشد. برای رشد زراعت و مالداری باید کلینیک های برای حفظ حیوانات، مراکز صنعتی و غیره ساخته شود تا ارزش بیشتر بالا بره. و همچنان علاوه بر آن پلان های انکشافی کوتاه مدت و دراز مدت قرض جلب سرمایه گذاری در بخش زراعت و مالداری باید عملی شه که لازم هست زراعت و مالداری به شیوه اصلی و پیشرفته صورت بگیرد که سیستم آبیاری منظم و انکشاف بعدی آن در نظر گرفته شود. فارم های زراعتی و مالداری و کلینیک های حیوان توصیه یابند. راه های مواصلاتی میان مزرعه و مارکت بهتر شوند و مراکز صنعتی و فابریکی که محصولات زراعتی تولید میکنند صنعتی نمایند و کیفیت و ارزش مواد را بالا ببرند ایجاد به توصیه داده شود. این سر موضوع انرژی. در کشور ما افغانستان منابع فراوانی انرژی وجود داره، فراوان انرژی وجود داره که هم در سطح زمین و هم در زیر قشر زمین یافت می شود. صنایع افغانستان در حال حاضر به انرژی ضرورت دارد تا ماشین های خود خرد و بزرگ را به حرکت در آورد. که میگیم در کل خود انرژی عبارت از نیرو یا قوه است که به اثر آن تحرک در صنایع ماشین آلات و تولیدات صنعتی به وجود می آید. منابع مهم انرژی عبارت از زغال سنگ هستند، نفت، گاز، آب، باد و غیره می باشد. زغال سنگ از جمله منابع عمده تولید انرژی در افغانستان گفته بشه که زغال سنگ به عنوان یک ماده ارزان و های اهمیت هست. نفت در ساحات شمالی غربی و جنوبی غربی وجود دارد. منبع دیگر تولید انرژی در افغانستان خود گاز طبیعی هست که علاوه از روش ساختن و گرم کردن منازل در پخت و پز به کار می رود. به کار انداختن کارخانه های صنعتی نیز های اهمیت باشد. منابع آب در افغانستان باعث تولید انرژی برق میشه که از نیروی برق نیز در روش ساختن منازل پخت و پز و به کار انداختن ماشین آلات برقی کار گرفته میشه. انرژی آفتاب چیه؟ تجدید پذیر هست و ما میتونیم برای روشنی و غیره استفاده نماییم. منابع انرژی قابل تجدید و غیر قابل تجدید. در طبیعت دو نوع منابع انرژی وجود دارد که عبارت از منابع انرژی قابل تجدید و منابع انرژی غیر قابل تجدید. منابع قابل تجدید منابع قابل آن منابع میگن که در طبیعت زیاد پیدا میشه، انسان میتواند به شکل دوامدار از آنها استفاده کند، مانند چی؟ مانند آب، باد، آفتاب که دائم در طبیعت وجود دارد و پایان ناپذیر میباشد. و اما منابع غیر قابل تجدید منابع میگن که پس از مدت ذخایران به پایان میرسد، مانند ذخایر زغال سنگ، نفت، گاز که انسان نمیتواند به شکل دوامدار از آن استفاده کند. دریاهایی که دارای نشیب زیاد باشند منبع خوبی برای تولید برق به شمار میروند که با اعمال بندها و نصب توربین ها میتواند از آب انرژی برق تولید نماید. منبع دیگر خود تولید برق باد هست که از باد به منظور تولید برق استفاده می شود. ما می توانیم همچنان از برق به حیث مهمترین منبع انرژی در تمام فعالیت های صنعتی و اقتصادی روشن ساختن شهرها و منازل، کارخانه ها و آلات برقی استفاده کنیم که برای اولین بار در سال 1272 بود در زمان سلطنت امیر عبدالرحمن خان که یک دستگاه کوچک برق به کار افتاد که عبارت از یک داینامی کوچکی بود که ظرفیت روشن ساختن 40 چراغ برق داشت. و مطابق ماستر پلان برق افغانستان دارای 24000 مگاوات ظرفیت برق بوده که از جمله برق آبی 23000 مگاوات، از جمله برق آبی 23000 مگاوات، بقیه برق آن حرارتی است که تولید آن از منابع گاز طبیعی، زغال سنگ و نفت در نظر گرفته شده که تولید به انکشاف آن به سرمایه گذاری انگفت ضرورت دارد که بالاخره در سال 1976 که به طور اوسط در جهان چه شد؟ 1714 کیلووات ساعت تولید سرانه انرژی برق وجود داشت. این سر بحث خود برق آبی که ما میتونیم بگیم از نیمه اول قرن 20 برق به حیث مهمترین منبع انرژی در زندگی صنعتی و سایر فعالیت‌های بشری مطرح گردیده بود که دریاهای افغانستان اقتصادی ترین منبع تولید برق شناخته شده هم که در حدود 2.5 میلیون کیلووات ساعت برق از دریاهای افغانستان استحصال می‌شود. افغانستان دارای دستگاه‌های متعدد برق آبی هست که از جمله فابریکه برق جبل السراج می‌باشد که دستگاه برق جبل السراج بالای دریای سالنگ اعمال شده که ارتفاع دستگاه با توربین 37 متر می باشد و مقدار آبی که بالای توربین می رسد 10 متر مکعب ثانیه محاسبه شده است. دستگاه یاد شده دارای 3 توربین می باشد و ظرفیت مجموع آن 1500 کیلووات می باشد. فابریکه برق آبی چبردک امور ساختمانی فابریکه برق آبی چگوردک در ماه سال 13-16 هجری شمسی آغاز با مصرف 15 میلیون افغانی در سال 13-19 هجری شمسی پایان یافت. ظرفیت تولید همه توربین ها به 1300 کیلومتر میرسید. کیلووات. بند برق پرخمری. خود بند برق پرخمری بالای دریای کندوز اعمال شده که در سال 13-20 هجری شمسی به فعالیت آغاز کرد. به ظرفیت نهایی اون 4800 کیلووات فی ساعت می باشد که در حال حاضر توربین های بند برق پلخمری بازسازی شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد. دستگاه برق کجکی از بزرگترین دستگاه های تولید برق در ولسوالی کجکی هست. کجکی خود ولایت هلمند هست که کار ساختمانی در سال 1330 آغاز و در سال 1332 خاتمه یافت. دستگاه فیلی برقابی در کجکی ظرفیت تولید 33,000 کیلووات ساعت برق را داشته و برای روشن ساختن شهرهای کندهار، هلمند، لشکرگاه، رشک و غیره استفاده می شود. دستگاه برق آبی سوربی در 15 کیلومتری دهانه دریای پنجشیر بالای دریای کابل و در سوربی به ارتفاع 1596 متر از سطح بر احداث شده است. این دستگاه دارای دو توربین باشد که ظرفیت هر توربین چند 11,000 جمعاً فی ساعت باشه و همچنان از برق تولید شده سوربی برای روشن ساختن شهر کابل، فابریکه های گلبه ها و دیگر مؤسسات صنعتی پایتخت استفاده می شود. دستگاه برق ماهیپر. دستگاه برق ماهیپر در 40 کیلومتری شرق کابل موقعیت دارد که دارای سه توربین می باشه و ظرفیت تولیدی هر توربین 22,000 کیلووات می باشه. مثل فابریکه بند برق درنته. این دستگاه دارای سه توربین باشد که ظرفیت تولید مجموعی برق آن به 12,000 کیلووات فی ساعت می باشد و از برق تولید شده این دستگاه در روشنایی شهر جلال آباد و مؤسسه های صنعتی و هم برای پمپ کردن آب جهت آبیاری به 32,500 جریب زمین استفاده می شود. دستگاه بند برق نقلو. دستگاه مولد برق آبی نقلو بزرگترین دستگاه تولید برق افغانستان شمار می دهد که این دستگاه دارای 4 پایه توربین به ظرفیت مجموعی 100,000 کیلووات فی ساعت می باشد که منبع اصلی آب دستگاه نقلو دریای کابل خود پنجشیر می باشد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شنونده‌های عزیز و متعلمان گرامی، و حال نوبت جغرافیای صنف دوازدهم است. در درس امروز استاد برایتان احصایه و توزیع جغرافیای نفوس افغانستان را تشریح خواهد کرد. در این درس می شنویم که اکثریت نفوس افغانستان در کجا زندگی می کنند. در ادامه خواهیم شنید که در افغانستان بیشتر مردم چه پیشه دارند و سرگرم کدام کارها هستند. پاسخ این پرسش ها و این را که عاید مردم از این کسب و کار چگونه است از استاد می شنویم.
احصایه و توزیع جغرافیای نفوس. تعداد زیاد نفوس در دامنه های سرسبز، جویبارها و سواحل دریاها جا داده و بنای مدنیت های کهن آریایی را در ادوار تاریخی گذاشته شده است. در حدود 85% نفوس کشور با کش و کار زراعت فعالیت های مربوط به آن اشتغال می باشند که در کشور تمرکز نفوس در نقاط بلندتر از 2500 متر محدود شده است. شهرهای بزرگ، معاملات تجارتی، اقتصادی و صنعتی نیز به تمرکز نفوذ بیشتر مؤثر است. صنایع و تأسیس فابریکا، بناهای عرفانی و فرهنگی، واحدهای اداری و نظامی و توریستی نیز باعث تمرکز و تجمع نفوذ می شود. رشد نفوذ و وسعت عمر. رشد نفوذ در کشورهای رو به انکشاف تابع مقررات اجتماعی، مذهبی و اقتصادی می باشند که از لحاظ اجتماعی و صحی رشد عادی در نظر دارند. وزارت پلان قرار احصایه 1329 قرار احصایه سال 1329 نفوس کشور را 12 میلیون نفر تخمین شده است. اولین سری نمونه‌ای که در سال 1332 از کابل توسط مؤسسه صحی جهان صورت گرفت، در 85 قریه مربوط 10 ولایت به صورت براکن سروی نمونوی صورت گرفت. سه شمالی کامل کشور در 25 جوزای سال 1358 آغاز و در 14 سرطان خاتمه یافت. قرار احصائیه سال 1359 مجموع نفوذ افغانستان 15.94 میلیون نفر تخمین زده شده است. مجموع نفوس ساکن یا کسایی که در کشور زندگی می کنند در این سال شامل 2.1 میلیون خانواده می باشد و تعداد اوسطی اعضای هر خانواده در حدود 6 نفر ثبت شده است. کیفیت نفوس و ترکیب قومی در کشور. کیفیت نفوس را می توان از دو لحاظ مورد ارزیابی قرار داد، از لحاظ جنس و از لحاظ سن، که در سال 1383 اولویت نفوس از لحاظ جنسیت احساس گردید. وطن ما از جمله کشورهای رو به انکشاف که مجموع نفوس آن از تولد تا 15 ساله 44.6% و از 16 الی 60 52.90% و از 65 سالگی بالاتر 2.6% تخمین زده شده است. پشتون ها مطابق به اسناد تاریخی از قدیمی ترین نژاد های آریایی در این سرزمین هم تاجیک ها هم مانند پشتون ها هستند، از جمله اقوام سابقه آریایی این سرزمین ها می باشند. ازبک ها و ترکمن ها در مناطق شمال و شمال غرب کشور سکونت دارند. هزاره ها در بامیان به ستوه مرتفع مرکزی زندگی می کنند. نورستانی ها از اقوام آریایی ها می باشند و از زمره باشندگان کشور محسوب می گردند. بلوچ ها هم از جمله اقوام آریایی هستند که در جنوب قندهار و چخاسور زندگی می کنند. مهاجرت های داخلی به خارجی و جابجا شدن نفوس. مهاجرت در افغانستان عوامل زیادی دارد، از جمله مهاجرت های سیاسی، مهاجرت های اقتصادی، مهاجرت های تاریخی و مهاجرت های موسمی. مهاجرت های سیاسی وقتی صورت میگیره که آزادی فکری و عقیدتی تحت فشار قرار گیره، و اما از لحاظ اقتصادی مردم از شهرهای کوچک و دهکده به خاطر اقتصاد ضعیف و به خاطر شغل مناسب کوچ میکنن تا در زندگی بهتری داشته باشن. مهاجرت های تاریخی در زمانهای قدیم آریایی ها از بوخته به سرزمین های اطراف آن الا هند و فارس مهاجرت نمودن و مهاجرت های دیگر نیز صورت گرفته است. مهاجرت های موسمی بعضی مردم ما به خاطر گرمی و مناطق بلند و مرتفع از یک جا به جای دیگر مهاجرت میکنند. دین و زبان اجداد ما آریایی ها پیش از کوچ کردن به سرزمین های جدید آیین بدوی داشتند، که اجداد ما آریایی ها با وجود بقایای عقاید کهن ویدی و برهمنی قدیم که در شرق مملکت مروج بود، زردشتی هم در شمال و غرب مملکت رواج است. دیانت بودایی با نفوذ سلطه آشوکا از جنوب هندوکوش تا قندهار انتشار یافت. در عهد حضرت عثمان بعد از سال 25 هجری فتوحات اسلامی در افغانستان پیشرفت کرد که مردم کافرستان بعد از مشرف شدن به اسلام به نورستان یاد شد. در حال حاضر 92.6% مردم افغانستان پیرو دین اسلام هستند که تعداد اهل هنود هم در افغانستان زندگی میکنند. زبان اندو اروپایی به دو بخش آریایی و هندی تقسیم شده است. زبان پشتو پشتون ها در مناطق شرقی، جنوب غربی افغانستان زیست دارند. زبان دری تقریبا در تمام کشور صحبت میکنند و با آنها و با زبان دری بلدیت کامل دارند. بلوچی مردم نواحی هلمند، گودزیره، هامون، صابری و در سرحدات غربی کشور یک تعداد مردم با آن صحبت میکنند. زبان ازبکی در ولایت شمال مشاور تعدادی از مردم با آن صحبت میکنند. زبان ترکمنی مردم در شمال و شمال غرب تا ولایت هرات با آن صحبت میکنند. مواصلات و ارتباطات راه های مواصلاتی من حیث زیربنای انکشاف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، کلتوری و اداری جامعه در یک کشور میباشد که ضروریت اقتصادی، زراعتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی بدون انکشاف ترقی خطوط مواصلاتی امکان پذیر نیست. سرمایه گذاری باعث توسعه اقتصاد میشه، سیاسی، فرهنگی، پلانگذاری و اقتصادی در تمام کشور میگردد. با استفاده از راه های منظم ترانسپورتی قیمت اشیا در بازار تقلیل مییابد. اقوام مختلف از انانات همدیگر باخبر می شوند و وحدت ملی تعیین می شوند.
بله شاگردان عزیز، امیدواریم که تا ساعت درسی بعدی جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تمرین‌ها و سوالات موجود در کتاب‌هایتان را با استفاده از تشریح استاد پاسخ بدهین.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید.